یادداشت های یک نویسنده. چهارشنبه. این نامه ایست درباره یادداشت چهارشنبه هفته پیش. شاملوی عزیزم، در خوشه هفته پیش و در خلال نوشته های تویی که به کارت بیشتر از هر آدم زنده دیگری اعتقاد دارم، دو نکته قابل توجه دیدم که بر من ادای توضیحات را محض روشن کردن پاره ای از ابهامات و سوء تفاهم ها فرض می کرد. و اینک تو، خوشه و این توضیحات. نخست این که در یادداشت های یک نویسندت در رد اتهاماتی که بر شعر تو و عقاید هنری تو به وسیله نابخردان و بیخبران وارد آمده بود، حمایت خیش را از موج نو انکار کرده بودی، بی ذکر دلیل و علتی که بتواند خوانندگانت و از جمله مرا قانع کند. پس اگر در این مورد ادای توضیحی را واجب می دانم، به آن علت است که از دلایل تو در این انکار بیخبرم. آیا از من خواننده می خواهی که شاملوی شاعر را از شاملوی سردبیر خوشه مجزا کنم و به هر یک چنان بنگرم که هر گونه تضادی از بین آنها نتواند حیرت انگیز و شگفت آور باشد؟ آیا طرز تلقی تو از موج نو چیست و کدامین کس را موج نوی می دانی که شعرش در خوشه به چاپ نمی رسد و تو دستور کوچکی و بزرگی حروف شعرش را نمی دهی؟ اگر شعر موج نو را ظرفیت جدیدی برای زبان شعر فارسی بدانیم که مستقیماً زاده کوشش کسانی چون تو و سهراب سپهری است و گیاهی است که از درون ورزش‌ها و تجربه‌های گوناگون و گسترده شما جوان زده است و صد البته گلی دارد و خاری که چشم را می‌نوازد و دست را می‌گزد، آنگاه به راحتی می‌توانیم در بین شاعرانی که با حمایت تو و در سایه کوشش تو در مجله خوش شعر چاپ می‌کنند، بسیاری از شاعران جوان موج نو را باز شناسیم. آیا بدین ترتیب قبول کنیم که سردبیر خوشه با نویسنده یادداشت‌های یک نویسنده تفاوت دارد؟ مگر آنکه تو تعریفی خاص از شعر موج نو داشته باشی و تنها یاوه‌ای را که فلان جوان بلبل به دست قبا پوش در تفرجگاه‌های آنچنانی به عنوان شعر تأویل جماعت نیمه مست مرنوکش می‌دهد، شعر موج نو بدانی؟ تو که خود در نوآوری گام ها زده ای و راه ها رفته ای، دیگر نباید از هر تکان و هر عدول از تنور شعر نوی نیمایی هراسان شوی. این خصلت را به همان نابخردان بگذار که در حجم عظیم و بیمانند شعر نو عبارت جیغ بنفش را جستند و چماق تکفیر کردند. شهامتی اگر هست در روبرو شدن با نوآوری، پذیرفتن آنچه که درست است و رسوا کردن هر نوع شعبده بازی و پشت سر هم اندازی است و این شهامت لایق کسانی چون توست که روزگاری حمیدی های شاعر را بر شعر خیش به آونگ کشیده ای. اما دومین نکته به خبر مانندی مربوط است که در صفحه آدم ها، روزها و کارها آمده بود. اینکه پاسداران ادب فارسی دست به دست هم دادند تا دمار از روزگار شعر نو و شعر موج نو درآورند و اقداماتی را برای تهدید انتشار آثار نو کردند و در تلویزیون ملی غداره کشیدند و حالا تو و رویایی خیال دارید به نمایندگی از طرف قاطبه شاعران نوسرا در همان تلویزیون ملی به پاسخگویی و احیاناً بحث و استدلال بپردازید. نمیدانم شاملو جان که من از مرحله پرت افتادم و یا تو در بد جای کار گیر کرده ای. بیا کمی به این روز و روزگار خیره شویم و ببینیم کی هستیم، چه می کنیم و فرد ما به عنوان یک جزء دارد پیچ و مهره کدام ماشین به عنوان یک کل می شود. شعر نو از سال 1330 به بعد قدم‌های قاطعی را در راه حرکت به سوی شناخته و پذیرفته شدن برداشته است. در سال 45 به استثناء نتیجه مطالعه خود من که در صفحات هوای تازه همین مجله خوشه به چاپ رسید، بیش از 2000 شعر از 500 شاعر به چاپ رسید. در سال 46 حدود 35 مجموعه شعر نو منتشر شد. در سال 47 شبهای شعر روزن، گوته، خوشه و نیز یادبود نیمای کانون نویسندگان ایران شعر را، این زبان دلفسردگان را با مردم آشنا کرد. در همین سالها بود که شعر رفته رفته از زیر لعاب غلیظ سمبولیسم سالهای 35 تا 40 بیرون آمد و زبان صریح‌تر برگزید و یا لااقل تمثیل‌های شعر همچون زبان مشترکی رابط بین خواننده و شاعر در یک مقیاس وسیع شد. این همه که گفتم با پذیرش این فرض همراه است که قسمت اعظم اشعار نو را شعر اجتماعی به معنای سیاسی کلمه تشکیل می‌دهد. در این سالها بی آنکه فعلاً به ارزش شعری یا در یک دید کلی‌تر هنری این آثار توجه داشته باشیم، شعر تنها وسیله قضاوت، اعتراض و شکوه اجتماعی بود و شد. این خاصیت از دو نقطه نظر برای دیگران می‌تواند جالب توجه باشد. نخست آنکه چون این اعتراض مخفی و پنهانی باید اثر و قاطعیت خیش را از دست بدهد و دیگر اینکه اگر دندان این مار، این خزه معصوم کشیده شد، چه چیز بهتر از پوست تزین آن برای زینت مجالس و شوکت دوران وجود خواهد داشت. پس اگر سیاستی هست، سیاست کلبتین اندازی است و سپس ظرافتکاری. من این روزها سخت معتقدم که شرم المکین بالمکان. اما چه سرگرمی بهتر از دعوای تو و اخوان و یا نادرپور و کسرایی؟ هم فال است و هم تماشا. این نشد، دعوای بین کهنه و نو هست. استدلال ها تزیین می شود. حرف های درست، درستی خود را در زینت المجالس بودن خیش بی اعتبار می سازند و یک وقت به خود می آیی و می بینی که لوتی انتری بنگاه های شادمانی شده ای و یا اگر این شأن نزول را نداشته باشی روزنی باز کرده ای برای خروج بخارات مضره. بدین سان است که انجمن پاسداران ادب پارسی گشایش می یابد. وجود چنین انجمنی به خودی خود هیچ عیب ندارد و اگر آقایان تا دیروز به طور متفرق اعتراض خودشان را به نوآوری‌های به اصطلاح افراطی اعلام می‌داشتند، حالا چه بهتر که تمرکز و تشکلی پیدا کنند و صاحب عقیده و منطق شوند. از این نقطه نظر ما باید از کار آنها استقبال هم بکنیم. اما نکته این است که بین این دو جمع هیچ نوع برخورد و بحثی نمی‌تواند وجود داشته باشد، چرا که زمانه دیگر زمانه جنگ کهنه و نو نیست، بلکه هنگام عدول از مرزهای تازه و راهیابی به قلمروهای جدیدتر است. با نسلی دیگر اینها چنان به طاق نسیان سپرده خواهند شد که اگر یادی از ایشان شود یادآوری گذشته های بسیار دور خواهد بود. اگر روزی بحث و جدلی لازم بود برای اثبات حقانیت شعر نو، اکنون محور این بحث بر حول مسائل اساسی تری در داخل خود شعر نو می گردد. پس در قبال این آخرین شعله‌های لرزان چه بهتر که سکوت و بی‌اعتنایی پیشه گرفته شود، چرا که بحث نه تنها مسئله‌ای را بر کسی روشن نخواهد کرد، بلکه انرژی‌های سازنده را به بیراهه کشانده و تماشای تازه‌ای برای سرگرمی و انحراف از هان به وجود خواهد آورد. چون این است که از شاملوی عزیز و رویایی تعجب می‌کنم که می‌خواهند در این تماشا نقش تماشاگر را بازی کنند و ملعبه خیم شب بازی این و آن شوند. و تازه رفیقان، از آن انضباط معهودی که یک سال است در این مسائل حاکم کرده این چه خبر؟ سنگی به این کوچکی چرا شما را از جای جنبانده است؟ وقتی می خواهند که شما را عصبانی کنند، شرط عقل نیست که به این زودی از جا در بروید. خواهید گفت که تنها صحبت علنی و شفاهی نیست. حضرات می خواهند از وجود دموکراسی موجود استفاده کرده و از دستگاه‌های کنترل کننده تقاضای تهدید شاعران نوسره را بکنند و ما ناچاریم تا کار بیخ پیدا نکرده است اقدام کنیم. اگر چنین است، مسئله فردی نخواهد بود و به جمعی از هنرمندان کشور مربوط است. دفاع در مقابل چنین تهدید با نقشه‌ای وظیفه تو و رویایی نیست. این کاری جمعی است و جمعیتی هم ساخته و پرداخته برای چنین کاری داریم. اگر بوی خطر می‌آید، زنگ‌ها را از این طریق به صدا درآورید. اما به نظر من چون این خطری در کار نیست. برای تهدید آزادی عمل، تجهیز مصنوعی و نمایش افکار عمومی لازم و ضروری نیست. یعنی به بهانه اینکه حرف پاسداران ادب فارسی حرف ملت ایران است، دکان شما را می‌خواهند تخته کنند. اگر چنین است، بگذار بشود و تو این نکته را در عمل بیازمای. اگر جز این کنی، بیمان می‌رود که در مقابل یک قدم که جلو آمده ای، ابتدا دو قدم تو را به عقب برانند و آنگاه با قدمی پیش نهادن حس کاذب پیروزی و پیشروی به تو دست دهد. حکایت گوسفندی است که قرار بود نه چاق شود و نه لاغر، پس ابتدا خوراکش می‌خوراندند و آنگاه او را می‌ترسانیدند. چون این تهدیدی اگر عملی شود، بی‌آبرویی و فضاحت علنی برای مدعیان آزادی به همراه خواهد داشت و اگر عملی نشود، اگر تو و ما در این مجادله شرکت جسته باشیم، تیری برای دو نشانه شده ایم، سرگرم کردن و احساس پیروزی کاذب یافتن. با به عنوان آدمی که 20 سال بعد از تو به راه شعر نو افتاده است و این راه اکنون به خاطر مساعی تو و دیگران برایش هموار و راحت است، از تو می خواهم که آلوده این شعبده بازی ها نشوی که یک داغ دل بس است برای قبیله ای. مخلص اسماعیل نوری علا. متاسفانه این نامه هنگامی به من رسید که فرصت جواب گفتن بدان در این هفته از دست شده بود. امیدوارم در هفته آینده بتوانم به تفصیل پاره نکات را که دوستان دیگر نیز مطرح کرده اند ضمن جوابی به یادداشت‌های نوری علا روشن کنم.